بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و له الحمد انه خیر و ناصر و معین. در خدمتون هستیم انشاءالله با فصل جدیدی از مباحثی که در رابطه با گناهان کبیره هستش و تو این فصل انشاءالله به یک بخش ویژه ای از مباحث گناهان کبیره که خیلی مبتلا به و در جامعه مؤمنین مخصوصا رواج داره به نام بحث گناهانی که مرتبط با آبروی مؤمنه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک یادآوری در رابطه با اهمیت بحث گناهان کبیره داشته باشیم. از آیت الله بهجت که از نوجوانی عوالمی داشتن و تا سنین پیری و بعد از رحلت ایشون افراد متعددی سوال می‌کردن که ما چه کنیم که امام زمان از ما راضی باشن، ما بهشون دسترسی نداریم، یا به طور توصیه‌های عمومی که ازشون می‌پرسیدن ایشون یک سوال جواب می‌دادن، یک جواب داشتن می‌گفتن که شما همین که به انجام واجبات و ترک محرمات پایبند باشید همین کفایته که انشالله امام از ما راضی باشه، امام به همین اندازه هم از ما راضی هست و قبول میکنه. در آیات روایات متعددم نسبت به تقوای الهی ما قرآن که میخونیم در فصل بهار قرآن مخصوصا در ماه مبارک رمضان، این اتقوا الله پایه اصلیش همین انجام واجبات و ترک محرمات. این واجبات و محرمات هم خب مراتبی داره، برخی ها نسبت به اونها عذابهای سنگین در تعبیری که مثلا در قرآن هست عذاب علیم وعده عذاب داده شده، اینها رو فقهای بزرگوار و اساتید اخلاق اینها رو به گناهان کبیره تعبیر کردن، مواردی که خدای متعال دست رو اینا گذاشته که اینها کبائرن و کسی که میخواد شروع کنه و در این وادی قرار بگیره و بخواد ترک محرماتی داشته باشه بهتره که از اون گناهان کبیره شروع کنه. و اگر کسی سراغ گناهان کبیره بره و اهتمام داشته باشه نسبت به ترک این گناهان، طبیعتاً گناهان صغیره رو هم انجام نخواهد داد. حالا گاهی اوقات به صورت تکوینیه، سعی میکنه انقدر مراقبه و محاسبه رو تقویت میکنه، علمش نسبت به گناهان و اینا افزایش پیدا میکنه، گاهی اوقات کلا گناه صغیره رو انجام نمیده، گاهی اوقات نه، طبق آیات روایت داریم کسی که نسبت به بحث گناهان کبیره اهتمام داشته باشه و اینها رو انجام نده، انشالله خدای متعال به لطف و کرمش گناهان صغیره انسان رو میبخشه. برای اینکه انسان خودش رو بتونه از گناهان کبیره حفظ کنه لازم داره که شناخت کافی در رابطه با اینها داشته باشه، یعنی بدونه چه چیزی گناه کبیره هست با قیود و متعددش و مختلفی که وجود داره در این قصه و با مصادیقش آشنا بشه، بدونه چه چیزی در عصر جدید، در عصر هوش مصنوعی، در عصر شبکه‌های اجتماعی اینها جز گناهان کبیره به حساب میاد. گاهی اوقات فرد مرتکب گناه کبیره میشه اما نمیداند که این مصداق فلان گناه کبیره است، که توی مباحثه که انشالله خواهیم داشت سعی میکنیم برخی از این مصادیق رو بیان کنیم تا اطلاعات و علممون نسبت به این امر افزایش پیدا کنه. و از طرفی یه سری نکاتی هم لازم هست تو هر گناه کبیره بهش توجه داشته باشیم که اینا رو انشالله بعدا مفصلتر صحبت خواهیم کرد تا نفس انسان اهتمامش و اهمیتش در ترک این گناهان بیشتر بشه. خب وارد بحث برخی از این مقدمات بحث میخوام بشیم و این بحث رو میخوام با یک سوال شروع کنیم، با یک طرح بحث میخوام شروع کنیم و اون اینه که در عصر کنونی، یعنی در عصری که دوتا جریان، حالا چند تایه ولی اون چیزی که در کشور ما خیلی متداول هست یه جریان خاصیه که در قلمروی اسلام نیست که اسلام بهش میگن تفکر و اندیشه غرب رایج هست، میخوام بین این دوتا یک مقایسه‌ای داشته باشیم. و گاهن شاید در بین مذهبی ها و غیر مذهبی ها اینا رو ببینید و اینها رو سالم جلوه بدن، صالح جلوه بدن این قانون یا این کار رو. مثلا یکی از چیزایی که در برخی از کشورها مثل هلند، بلژیک، کلمبیا، کانادا، حتی برخی از ایالت‌های آمریکا هم جزء قانون هستش، بحث اوتانازیه. یعنی چی؟ یعنی مرگ خودخواسته. طرف میاد بلیت میگیره و یک طرفه مثلا به اسپانیا میگیره، میره درخواست میده، یه سری شرایط داره. مهمترین شرطش اینه که فرد تحت فشار خارجی نباشه، خود اختیاری بخواد این کار انجام بده. اونا در یک محفظه قرار میدن، خیلی آرامش با موزیکی که خودشون خواسته باشن، در یه شرط خوب خیلی بهش میرسن، بعد میگن خب هر لحظه که خواستین دکمه رو بزن و از این دنیا برو. یه مرگ شیرین براش رخ میده. شاید بگن که آقا افرادی که واقعا دیگه از این دنیا خسته شدن و یا پیرمرد پیرزنایی که دیگه واسه همه بارن و سختی دارن واسه فرزنداشون، افراد دیگه، اون چیز خوبیه، چه اشکال داره واسه اینو داشته باش. یا تو بحث تغییر جنسیت، آقا من اختیار بدنمو دارم، میخوام تغییر جنسیت بدم، دیگه نمیخوام مرد باشم، نمیخوام زن باشم. اون چیزایی که الان در کف جامعه ما دیده میشه و اگرم نیست چند روز دیگه خواهد اومد، یعنی روزهایی نخواهد گذشت که این مسائل وارد جامعه ولو جامعه مذهبی خواهد شد. یا حتی در بحث مالی، در بحث بدن بود، در بحث مال انسان میگه که آقا من دوست دارم تمام اموالم رو به نام فلان کس بزنم. تو داری در این جهان کنونی که افرادی تمام اموالشون برای حیوان خانگی وصیت میکنن. یا آقا پول پول خودمه، مال مال خودمه، میخوام برم قمار کنم، چه اشکال داره شرط کنم، شرط بد نداشته باشم. اصلا مال مال خودمه، میخوام نابودش کنم. شاید دیده باشین کشاورزیه یا از این جوجه یک روزه هست، مثلا کشاورزه به جهت این که قیمت فلان محصول اومده پایین، اینا رو همه رو منهدم میکنه و وارد بازار نمیکنه، اون طرف دیگه براش مثلا نگهداریش هم نمیصرفه. چرا؟ چون که برش اینقدر قیمت بیاد پایین، ما اعتراض داریم، مال مال خودم میخوام نابودش کنم. داریم کلیپاش هم سرچ کنیم میاد، هستن تو همین جامعه خودمون. آقا قیمت شیر خیلی ارزونه، شیرها رو باز میکنن رو زمین همش میریزن، گاوی که کلی زحمت کشیده شیره رو ازش کشیدن جمعش کردن، قیمت پایینه، باز میکنن شیرها رو میریزن. جوجه های یه روزه هم که گفتم هست الان، آقا قیمت به خاطر اینکه قیمت حفظ بشه فلان. حتی داریم برخی از کشورها به خاطر اینکه از جهت جهانی قیمت گندم ارزان نشود و در همون قیمت بماند، و چون قیمت ها وابسته به عرضه تقاضاست، هر چقدر تقاضا بیشتر بشه قیمت ها افزایش پیدا میکنه، یکی از دلایل گرانی هم همینه. محصول اگر نباشه، اون چیزی که میخوان نباشه، تقاضا بیشتر بشه، طبیعتاً قیمت افزایش پیدا میکنه. میگن آقا مال مال خودمونه، این گندم ها رو کلا میخوام بدیم توی دریا، اختیار مالمونه داریم. یا تو بحث آبرو، بحث جسم بود، بحث مال بود، بحث آبرو به همین نفع، آقا من آزادی بیان میخوام داشته باشم، سرهای شخصیم ولو اینکه غیر اخلاقیه رو میخوام توی رسانه بیان کنم، تو پیجم بیان کنم. اون توی قانون هستم توی آمریکا و اروپا، این قانونه، شما میتوانی این کار رو انجام بدیم. حتی تو برخی از کشور غربی این قانونه که آقا شما میتونی حد که حرمت دیگران انجام بدی، فقط نکتش اینه که آسیب جدی به فرد نزنی. در رابطه با برخی از افراد که کلا مشکل نداری، چون اصلا بحث آسیب جدی در اونم مطرح نیست. کیا؟ مثلا شخصیت‌های دینی و مقدسات، به پیامبر توهین میکنن، آزادن در چارچوب آبرو بریزن، حد بکنن، کاریکاتور بکشن، آزادن. برخی هستم یا حقم میدم یا چه اشکال داره آزادی بیان رو کن به چه فرانسه گل و بلبلی قائل به آزادی بیانه، یا حتی بالاتر آبرو خودمه میخوام برم توی یه برنامه آبرومو بریزم. داریم توی کشور عربی متاسفانه واقعا آدم شرمش میاد در این ایام این مباحث رو مطرح کنه، طرف میاد مسابقه میذاره، چند تا مرد حاضرن، خانومی با بچهش میاد تست میکنن که مثلا کدوم یکی از این مردها مثلا پدر این بچه است. اصلا برای خودشون حد و مرزی قائل نمیشن. دست خب من دوست دارم آبرومو خرج کنم، از بین ببرم. این یه نگاهه. این نگاهی که در قلب وجود داره برمیگرده به یک مبانی. تمام کنش و کنش هایی که در هر انسانی، در هر مکتبی، در هر جامعه انسان میبینه، یا برمیگرده به مبانی که از این مبانی باید پی برد که این کار چرا اتفاق میفته. مهمترین مبنایی که در غرب الان وجود داره نسبت به این قصه این بحثه که آقا انسان مالک تن خودشه، مالک شخصیت خودشه. مثلا فلسفه لیبرال همینه، جان لاک، جان ژاک روسو یا مثلا کانت اینا قائل به همینن که بنده مالک خودم هستم. و یه سری از مفاهیمی که الان شما شاید باهاش مواجه باشین مثل مباحث حقوق بشر اصلا بر همین پایه فرسالاری، خودسالاری، فردگرایی ایجاد شده. منم و حق دارم برای خودم حد بچینم و ته حدش هم اینه که به دیگران آسیب نمیزنیم، ولی نسبت به خودت و تنت و باقی اموال همه چیز آزادی، کلن آزادی. فقط در حدی که به دیگران آسیب نزنی، میخواد مالتو خراب کنی انجام بده، میخوای بزنی خودتو نابود کنی انجام بده. نسبت به دیگران فقط آسیب نزن، آسیب جدی بهشون وارد نکن. آزادی، آزاد، آزادی. یه اندیشه در غرب آزادی و همین زیر سوال ها، یعنی به هیچ عنوان شما نمیتوانی این گونه آزادی رو فراهم کنی، چون در هر بخوای با قانونم این آزادی رو داشته باشی که به دیگران آسیب نزنی. افرادی که میان بالاتر و بتوانن یک امنیتی برای خودشون حاصل کنن که اگه من به کسی آسیب زدم مشکلی ندارد و تهدید برام نیست، آسیبو میزنه. این مبنا تا حدی جواب میده که ضعیف باشی، ولی یه قدرت بالا دستی اومد، خلوتی اومد، کسی نبود، کسی نتونست اعمال کنه، دزدی کردی جوری که نتونی دستگیر بشی، میتوانی انجام بدی. ترجمه شد به هر نوع. این مبنای آزادیش که میگم، این مبنا هم ضمانت اجرایی و عملی هم به اون نفع نداره. کما این که الان میبینیم دیگه، اسم از حقوق بشر میزنن، دم از حقوق بشر میزنن، اما چون کسی نمیتواند به اونها ظلم بگه، حرف بزنه، اونها رو به پای محاکمه بکشونه، هر کار دلشون میخواد میکنن. نسبت به شرکاشون، نسبت به مردم، هر کسی، مردمشون هم به همین نوعن. چون مبنا اینه، مبنا اینه که من همه کاره هستم و اگر کسی نتواند بر من زور بگه یا مراقب من باشه یا تحمیل جریمه بر من بکنه، من هر کاری میتونم بکنم. این مبنای. حالا در اسلام چی؟ ما اسلام نمیگه من انسان مالک تنم، من مالک شخصیت من، نه، میگه من انسانی هستم که خدا به هم کرامت بخشیده، من مملوک خدا، مالک حقیقی فقط خداست. از اون بپرسی خب مالک حقیقی کیه؟ میگه منم. خب میگه دلیل چیه؟ میگه همین که میتونم دست و پامو مثلا بلند کنم، هر کاری انجام بدم، خودم دیگه، تصرفاتم دست خودمه دیگه. در لغتم داریم مالک به کسی میگن کسی که بتونه هر گونه تصرفی در مالش داشته باشه، در اون چیزی که نسبت بهش مالکیت داره داشته باشه. مثلا شما یک خونه ای داری، این خونه رو مثلا میتونی بخری بفروشی، حالا خونه رو خریدی مثلا مالک میشی، میتونی بفروشیش، میتونی به اجاره بدی، میتونی نابودش کنی، یه خونه جدید بسازی. این انواع تصرفاته. میگه کسی بتونه انواع تصرفاتو داشته باشه، این مش مالک. یعنی یه خلطی کردن بین مالک حقیقی و مالک واقعی. ما میگیم آقا از جهت عقلی بخوام بررسی کنیم، آقا کی مالکه؟ چه نسبت به بدن انسان، چه نسبت به آبروی انسان، چه نسبت به مال انسان. دو تا چارتای عقلی میکنیم ببینیم آقا کی مالکه. در رابطه با بدن یه سوال میکنیم، آقا چه شکلی نسبت به بدن میشود مالکیت ایجاد بشود؟ یه سه راه بیشتر نداره، حالا اگه راه چاره اون بود اونم بحث میکنیم. یه راه اینه که انسان یه چیزی رو خلق کنه که مالک بشه. بنده یک چیزی رو خلق میکنم، کی من مالکش میشم دیگه. خب آقا این بدن رو خودت خلق کردی؟ سوال اینه که ادعای مالکیت میکنی. اصلا تو اون جنینی که حاصل شده و اتفاق افتاده و در فرایند تکوینی که اتفاق افتاده، دست و پا و گوش و چشم و اینها، کی این خلق کرده؟ پدر مادر خلق کرده؟ اصلا پدر مادر میدونن مثلا چه شکلی این اتفاق بیفته، این همه سلول هایی در درون بدن ایجاد بشه؟ و مثلا پدر مادر اگه میتونستن خالق باشن، مثلا میگفتن خب دست رو دوست داریم یکم پایین تر بزنیم. میتونستن؟ نه، خالق کسیه که بتونه هر کاری انجام بده. اصلا نمیتونه در این فرایند شکلی تصمیمی انجام بده پدر مادر، در فرایند تکوین کاری انجام بده. مثلا بگی آه بالفرض که اصلا شما تونستی با ژنتیک و اینها یه سری تغییرات جزئی انجام بدی، مگه میشود انسان رو مثلا بدون خون خلق کرد؟ نمیتوان. در هر صورت فرد ولو این که بتواند به سختی با ژنتیکی با فلانی تغییر، در هر صورت خالقیتی اتفاق نیفتاده، خالق تو نیستی. خب راه دوم چیه که آدم بتونه مالک بدن خودش بشه؟ این که به طور اختیاری انتقال پیدا کنه این مالکیت. مثلا شما خونه ای داری میفروشیش و یه فردی میخری و مالک میشه. آقا این بدن رو از کسی خریدی؟ وجدانن میپذیریم که نه. یا انتقال غیر اختیاری مثل ارث، به ارث رسیده باشه، وصیت تملیکی اتفاق افتاده باشه. این اتفاق افتاده؟ نه، بدن انسان که از قبل مال کسی دیگه نبوده که الان مثلا به ارث برسه، خود پدر مادر اینجا یه واسطه بودن. خلاصه بدن انسان نسبت به این ستا راه انتقال مالکیت، چه در بحث خلقت، چه در بحث انتقال اختیاری، چه غیر اختیاری، اینا انسان اصلا نسبت به بدنش تصور نداره که بخواد بگه که من مالک بدنم هستم. برای این فلسفی متعددی هم هست که فقط اشاره میکنم، خواستیم بریم مراجعه کنیم. من فعلا عقلی میخوام صحبت کنیم ببینیم آقا من مالک هستم یا نیستم نسبت به این موارد. برای این فلسفیش مثل بحث برهان امکان وجود هست که هر موجودی ممکنی نیاز به علتی داره، یا بحث اینکه آ خالقیت تامه اقتضا داره که در تمامشون وابسته به این خالق باشه انسان، که انسان همون بحث فقر ذاتی که در حکمت متعالیه مطرح میکنن. اینا رو میشه بررسی کرد. اما نسبت به آبرو، آ شما ادعا دارید که من نسبت به آبروم مالکم، میتونم هر کاری باش انجام بدم. نه آقا، ما دو تا آبرو داریم، دو نوع آبرو داریم. یا آبروی وجودی داریم، یه اکتسابی داریم. آبرویی که خب بچه داره از بی بسم الله که میاد، یا آبرویی هم که در اثر کنش‌ها و رفتارهای انسان در جامعه براش شکل میگیره. در رابطه آبروی وجودی سوالمون اینه که این چه شکلی ایجاد میشه؟ اگر چی نباشه این آبروی انسانی نیست؟ جوابش اینه، انسان به واسطه قوه عاقله و اختیار یه آبروی خدای متعال بهش میده. همگانی ذاتی انسان هم هست، برمیگرده به همون چی؟ به همون این کسی که قوه عاقله داره، قوه اختیار داره، ریشش همون برمیگرده به تکریم الهی، لقد کرمنا بنی آدم. خلاصه انسانه که قوه عاقله داره، به اختیار داره و واسطه همین آبروی وجودی کسب کرده. نسبت به آبروی اکتسابی سوال دارم. خب این آبروی اکتسابی چه شکلی ایجاد شده؟ طرف اومده رئیس شده، یه اختراعی انجام داده، یه کاری انجام داده، به واسطه چه چیزی این آبروی اکتسابی ایجاد شده؟ با دو تا قوه، قوه عاقله و اختیارت. خدای متعال به انسان عقل داده، اختیار داده، انسان از این استفاده کرده یا آبروی کسب کرده در جامعه، یه شغل شریفی رو انتخاب کرده، یه خدمتی به مردم کرده، در اثر این قوه، این قوایی که خدای متعال به انسان داده، این آبرو کسب شده. لذا باز این آبروی در اثر اون چیزی که خدای متعال داده ها. مثل این که بنده مثلا به شما یه چیزی رو بدم و تمام آنچه که میخواد اتفاق بیفته از برنامه‌ش رو تا مواد مختلف رو در اختیار شما قرار بدم، موادش رو، همه آنچه که هست رو در اختیارتون قرار بدم و شما کاری انجام بدی، نمیشه انسان بگه که خب این دیگه مال خودم شد، این چیزی که الان ساختم. مثل یه عبد که هست، مولا میگه که من دارم سرپناهاتو میدم، غذاتو میدم، لباستو میدم، هر آنچه که لازم باشه رو بهت میدم، تو کار میکنی. بعد اون کاری که عبد انجام داده به حساب مولاش میزنن دیگه، میگه مولا این کار انجام داده. مثلا یه صندلی ساخته، حالا عرفی ترش بگم، حالا شاید عبد مولای کمی بگی خب در این واضحه، در کارگاه نجاری طرف میاد شاگردش میگه این کار انجام بده، بعد که اون ساخته میشه میگه مال کیه این صندلی؟ میگه آقای فلانیه، چون میگه من پول این شاگرد رو کامل دادم، همه آنچه که لازم داشته رو، غذای نهار و ظهرش رو دادم، حقوقش هم دادم، همیشه رو دادم، این چیزی که ساخته شده الان مال منه. حتی عرف هم اینو تصدیق میکنه، این چیزی که کسب شده به خاطر اون چیزی بوده که بنده در اختیار این فرد دادم و به خاطر اون چیزی که در اختیارش قرار دادم تونسته این صندلی رو بسازه. لذا این صندلی رو میگن صندلی مغازه علی آقا، نمیگن صندلی مال مثلا شاگردشه فلان بنده خدا. یه چیز عادی و دو تا چهار تایه. پس نسبت با آبرو هم انسان مالک واقعی و حقیقی آبروی خودش هم نیست. خدا اختیار رو داده دست انسان، گفته آقا این آبرو فعلا مال تو باشه، دست تو امانت باشه. و اما نسبت به مال، انسان قطعا نسبت به مالش مالک حقیقی نیست. مالک حقیقی یعنی کسی که خودش اولا دارای اون مال باشه و تحت هیچ شرایطی اون مال از دستش در نره. اصلا اینو بذاریم کنار، یکم عرفی تر صحبت کنیم. آقا مالکیت در مال چه شکلی اتفاق میفته؟ من بخوام مالک مالی باشم، میگه یا باید کار کنی و تولید انجام بدی، یا باید معامله کنی، یا از طریق اسم بهت میرسه، یا هبه شده و هدیه شده بهت، یا نه اومدی از منابع طبیعی استفاده کردی شده مال خودت. حالا اینو میخوام بررسی کنیم. خب فهمودی که آقا کار تولید، حالا این کار تولیدی که اتفاق میفته یا وابسته به قوای جسمانی و ذهنی انسانه، یا نه وابسته به مواد اولیه و امکانات خارجیه. اگر وابسته به قوای جسمی و ذهنیه، فرد مثل معلم داره کار میکنه، مربوط به همین قصه است، یعنی خیلی دخلی نداره نسبت به امکانات اولیه، مثل یک کسی که داره صنایع کار میکنه، یک کسی که داره کشاورزی میکنه. نه، این فرد چی؟ آیا صاحب مالش هست با توجه به این قوای جسمی و ذهنی یک کاری رو ایجاد کرده؟ میگیم نه، این فرد مالکیت مطلق نداره نسبت به اون چیز. چون اگر میتوانست و مالکیت مطلق داشت، باید هر وقت میخواست اون نقصهای جسمی خودش، ذهنی خودش رو تغییر بده، میزانش، حد و حدودش دست خودش باشه، استفتاست. میبینیم که اصلا این شکلی نیست. یهویی میبینه که این قبا از اختیار انسان خارج شد، حافظه رفت، چیزهای عادی، اسم بچهش فراموش میکنه، ماشینش رو گاهی اوقات فراموش میکنه. حتی مواد اولیه، بنده با مواد اولیه یک کاری کردم، مثلا همین صندلی که گفتیم، صندلی رو ساخته، رفته درخت رو برداشته، استفاده کرده، صندلی رو ایجاد کرده. بازم به شما نمیگم مالک، چون زمانی میشوی مالک که این مواد رو شما از عدم تبدیل به وجود کرده باشی، نبوده باشه و آورده باشی به صحنه وجود، حالا استفادهش کرده، در صورتی که اینا موجود بوده، از این استفاده کرده، یه کسی موجودش کرده، یه مالکی موجودش کرده، از این استفاده کردی و تبدیل به صندلی کردی. تو از معامله به همین نفع، اون دو طرف یا از راه تولید کسبش کردن این مال رو که گفتیم پرمندش رو بستیم، یا از راه ارث و هدیه و منابع طبیعی. خب ارث چیه؟ سوال اینه، خود میت از کجا این مال رو به دست آورده؟ نداشته که. خود ورثه میت هم که نقشی نداشتن. یا در بحث هبه و هدیه، اینم به همین نه، اون از کجا به دست آورده، چه شکلی به دست آورده؟ تو بحث منابع طبیعی هم که مشخص گفتیم، اصلا فرد از عدم که به وجود نیاورده اینها رو، بوده. خلاصه آقا هر آنچه که از مال در اختیار ما هست، ما مالک مطلقش نیستیم. بله خداوند مالکیتی رو به ما عنایت کرده، مثل اینکه یه فردی، یه واقفی، یه کسی میگه آقا این وقف شما، این امانت پیش شما، حالا اسم شما رو میذاریم مالک، اعتباراً قرار دادن میذاریم مالک. ما اگر الان میریم توی ثبت احوال ثبت میکنیم، میگه خونه به نام من شد، خب باشه، میریم ثبتش میکنیم، اعتبار میکنیم، از این پس به بعد این خونه با این مشخصات در این محدوده، در این خیابون، در این پلاک متعلق به فلانیه، ثبتش می، قرارداد میکنیم با هم دیگه. اگه میخواست قرارداد نباشه، مالکیتی وجود نداشت. ما قراردادی، خدای متعال هم این قرارداد، یا این لباسه قراردادن مال تو باشه، حالا چی بذاریم اسمشو، این مالکیت، این مالکیت به اون مالکیته که شما هر گونه تصرفی بتونی توش انجام بدی، زمین تا آسمون فرق داره. مالک میتواند، مالک مطلق میتواند حد و حدود بذاره. یا نگاه کن، این مال منه ها، بهت میدم، تو رو مالک میکنم، ولی دقت داشته باش در این چارچوب باید عمل کنی. اینا یه سری مواردی که در بحث بدن و مال و آبرو گفتیم، از جهت عقلی بیان کردیم که ما مالک نیستیم. اما از جهت نقلی چی؟ از جهت آیات چی؟ روایت چطور؟ متعدد نسبت به این قصه که آیات داریم، روایات داریم. فقط بحث تیمم و تبرک برخی از اینا رو اشاره میکنیم. آیه 156 سوره بقره که همه تون از حفظید، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. انا لله و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. نسبت به بحث برده ها که میگن ازدواج اونا رو بهشون کمک کنید در خرید خودشون، و قبلش هم در بحث ازدواج اینا هستش که خدا، این آیه 33 سوره نور میگه از مالی که خدا به شما داده به اونها بدید. آیه 284 سوره بقره، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. او چه شکلی بگه که همه چیز مال منه؟ تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العدید الغفور. خدا داره من مالکم. عقلا هم انسان، خاصا انسان مؤمن، باید اینو به عنوان یک باور قبول کنه که واقعا خدای متعال مالک منه، من کاره ای نیستم، من جز ضعف چیزی نیستم، جز طلب چیزی نیستم. تش میرسیم به این روایتی که از آقای امیرالمومنین رسیده که آقا انسان باید بفهمه با اتفاقاتی که در دور برش هست چقدر ضعیفه، چقدر عاجزه. از من پرسن که آقا شکلی شما خدا رو میشناسید؟ می عرفت الله سبحانه بفسخ العظائم و حل العقود و نقض الهمم. همه کارا رو جفت و جور میکنی، یه کاری انجام بدی، یهو یه اتفاق میفته، اون کاری که میخواستی انجام بدی در لحظه 90 همش از بین میره. قصد مسافرتیه، قصد یک توسعه کسب و کاریه، موارد مختلف، یهو یه خراب میشه. اگه مالک میبودی میتونستی این کار رو انجام بدی. از همینجا انسان باید بفهمه که آقا من مالک نیستم، من عاجزم، من محتاجم. حسن ختام بحث رو داشته باشیم با یه روایتی از آقای امام صادق که به نقل از نبی مکرم اسلام بیان میکنن که المؤمنو حرامون کلهو، مؤمن از هر جهت، از هر جهت محترمه، بزرگواره. حالا چی؟ ارزهو و مالهو و دمو، آبروش، مالش و دمش. دم یعنی خون، جانش، بدنش، اینو محترمه. یکی از پایه‌های اساسی تعریف حریم خصوصی در عصر کنونی برای کسانی که مقاله کار می‌کنن همینه. آقا مبنای من مسلمان، من مؤمن، یا آقا من فردی هستم که مالک مطلقم خدایه، خدای متعاله. عشان آیات هست، ادله عقلی هست، ادله روایی هست، ادله فلسفی هست، هر نوع ادله‌ای که بخواه هست در رابطه با این که بنده مالک مطلق نیستم که بخوام هر کاری انجام بدم. این زمینه ای میشه انسان رو یا تو وادی عمل بپذیره اگر قیدی هست، نکته‌ای هست. حالا اینو بعدا مفصل‌تر، حالا دو تا جلسه دیگه احتمالاً در بحث مقدمات هست، اونجا باز بیشتر توضیح خواهیم داد. اینو انسان باید بپذیره که نه فقط باید نسبت به مال دیگران، جسم دیگران، آبروی دیگران نباید تعرضی داشته باشه، که حداقل فرهنگ غرب تو همین حوزه است که همونم گفتیم ناقصه و نمیشه. اگر بخوایم در رابطه با این صحبت کنیم، در رابطه با این مبنا و این مکتب و این منظر و نقدها رو بهش وارد کنیم که بگیم ضمانت اجرایی نداره و نمیشه و نمیتوان، اسلام میگه که آقا نسبت به خودت هم تو آزاد نیستی، تو حق نداری هر کاری با این بدن بکنی، چون مال منه این بدن، این آبروه مال منه، ماله مال منه، تو نمیتونی ضربه بزنی به این بدنت، نمیتونی هر چیز حکاکی کنی روی بدنت، اجازه نداری افشای سر کنی، اجازه نداری حتی کارهای غیر اخلاقی خودت رو برای دیگران بگی، حتی در پتو گناهان غیر از خدا حرامه که شما بیای گناهات رو بیان کنی، حرامهایی که مرتکب شدی، مگر یه سری استثناءاتی داره در بحث مشورت باشه، بحث پیش قاضی باشه، مورد دیگه. اینو آدم حد داره، حدود داره، تو بحث مالش هم به همین نه، خود تو اجازه نداری. بحث بدنش هم الان یه رزه یادم افتاد، آقا این بدنی که الان تشکیل شده تصور نکن مال توه، بدن جنینی که تشکیل شده بعد میزنی نابودش میکنه، مال تو نیست، کما اینکه خودت هم مال خودت نیستی. من بهت میگم باید چیکار کنی. یه جایی بله، اسلام بهش میگم منطقه الفراق، حالا توی مباحث اصولی، یه جایی من حکم ندادم، حرفی نزدم، گفتم در این چارچوب میتونی کاری انجام بدی. گفتم غذای حلال بخور، حالا چه غذایی بخورم، این نوع یا اون نوع، دست خودت، هر چی دوست داری، ولی فقط گفتم اینا رو نخور. حرام خیلی جزئی و محدوده ها، ولی وقت انسان تصور میکنه چقدر محدودیت های متعدد، نه خیلی جزئی و محدودم هستش. خلاصه میخوام بگم انسان اگر بخواد کاری انجام بده در مکتب اسلام نباید حتی به خودش ضرر بزنه. این اوج بلوغ اسلامه که حتی غرب به این بلوغ نرسیده، ته تهش به بلوغی به این رسیده که به دیگران نباید ضرر بزنه، که اینم میگم توش خدشه است بماند که نخواهند رسید به این آنچه که در اسلام و بر اساس مبانی اسلام بیان میشه، و از اون طرف دیگرش نسبت به خودت هم تو نمیتونی آبروتو خرج کنی، مالتو هدر کنی، از بین ببری و جانت رو در معرض خطر قرار بدی، مگه اینکه بله بنده اجازه داده باشم من خدای متعال. خلاصه اگر ما میبینیم در مباحث آبرو، جان یا مال تجاوزی اتفاق میفته، این مبنا رو ما نداریم، این شرک رو نسبت به خدای متعال قائل هستیم، چون ریشه تمام گناهانی که انسان انجام میده به نحوی به خدای متعال برمیگرده، چون انسان مشرک هست دوچار اون گناه میشه، میشه قشنگ ثابت کرد. این مثلا مثل همین مورد مثل مالکه، انسان احساس میکنه من استقلالی دارم در مالکیت خودم، لذا این کار رو انجام میده، میزنه آبروی کسی رو از بین میبره، میزنه مال کسی رو از بین میبره، یا مال خودش رو یا جان خودش رو. انشالله که بتونیم تو این فضا قدم برداریم و بتونیم عامل باشیم و خودمون رو تقویت کنیم در شناخت این مباحث و شناخت گناهان کبیره، و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.